مرکز دولت قاجار رو ما به یاد میاریم که ایران رو به دو قسمت جنوبی و شمالی تقسیم کرده بودن، شمال در دست روس ها و جنوب ایران در دست انگلستان انگلیس ها. حتی وقتی اولتیماتوم روس رو به حدود 100 سال قبل در مجلس دوم مشروطه بود آوردن به مجلس، در اونجا در واقع استقلال ما رو مورد هدف قرار داده بودن که دولت ایران هیچ مستشار خارجی نمیتونه بیاره مگر با اجازه دولتین روس و انگلیس.
شمال و جنوب کشور.
بله،
شمال و جنوب کشور رو در دست داشتن،
در دست داشتن و این چنین. خب در انقلاب اسلامی بزرگترین دستاوردی که ما داشتیم این بود که استقلال این مملکت به دست آمد، دست خود ملت ایران. خب در دوره پهلوی اول، پهلوی دوم کلن استقلال مخدوش شده بود و از بین رفته بود، یعنی شاه ایران رو هم آمریکا به سر انگلیس ها آوردن.
بله.
وقتی هم که بردن پهلوی اول رو، رضا خان رو اونا بردن، بعد پسرش رو هم آوردن، استقلال ما از بین رفته بود، کلن از بین رفته بود. وقتی که متفقین پیروزمندانه در ایران جلسه تشکیل دادن، در اون جلسه حتی بدون اجازه دولت ایران آمدن به تهران و در تهران جلسه تشکیل دادن، و تازه این پهلوی دوم هم که تازه با اجازه انگلیس ها رو تخت نشسته بود،
بله،
اومده بود، وقت از اینا خواسته بود که این سران سه کشور متفق و پیروز جنگ جهانی این وقت بدن که بیاد با اونا بشینه چند دقیقه صحبت کنه. ببینید در چه وضعی ما بودیم با انقلاب شکوهمند اسلامی به نهضت عظیم امام خمینی، بزرگترین دستاورد ما استقلال. در این 42 سال هیچ کس نمیتواند بگوید که یک روزی یک ساعتی استقلال کشور ما زیر سوال رفته. همه چیز رو ملت ایران تصمیم میگیره، مجلس و دولت و رهبری نظام اسلامی که با پشتوانه مردم. و این استقلال سیاسی رو ما باید حفظ کنیم. وقتی که الان میان بحث مذاکره موشکی ما، مذاکره در خصوص منطقه رو میخوان مطرح کنن و اینکه ما چه موشکی رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، اولین ضربه این به استقلال ماست. ولذا رهبر مقتدر ما میگه هیچ گونه جای مذاکره در این رابطه ما نداریم.
بله، مسئله مشکلی نداره که
در رابطه مذاکره کنه. اینا همه شاخه برگ استقلال کشوره، اینا میوه های انقلاب، میوه های درخت انقلاب استقلال کشور هست که امروز ما قدرتمندانه می توانیم در هر حوزه‌ای وارد بشیم و ملت ایران اون حوزه رو به دست بگیره و پیشرفت کنه. به این استقلال سیاسی رو انشاءالله به خون پاک شهدا باید حفظ کنیم و به نسل‌های آینده تحویل بدیم.
همونطور که اشاره کردین، مگه میشه که صحبت از استقلال سیاسی کشور به میون بیاد و یادی از شهدا نکنیم و در رأس اونها دومین سالی میشه، دومین یوم الله 22 بهمن رو پشت سر خواهیم گذاشت که در جمع ما، در میان ما حاج قاسم سلیمانی نیست و به نوعی ماییم که محرومیم از حضور ایشون. وقتی که صحبت از استقلال سیاسی میشه، فکر میکنم خیلی از مردم ایران حتما این امنیتی که الان داریم رو مرهون امثال حاج قاسم سلیمانی میدونن. از زبان شما میشنویم.
بله، از همین که الان صحبت میکنیم، من عکس حاج قاسم سلیمانی رو در روبروی چشمام دارم، در دیوار دفترمون. واقعا این یک نماد استقلال ایران بود، نه تنها نماد استقلال ایران بلکه پرچمدار انقلاب در منطقه بود. الحمدلله ملت ایران هم کشور خودش رو حفظ کرد، هم استقلال کشور خودش رو و هم به استقلال کشورهای منطقه کمک کرد و در مقابل استکبار جهانی و استعمارگران که منطقه رو میخواستن زیر یور خودشون بگیرن و خاورمیانه جدید رو طراحی کرده بودند و میگفتن دروازه اون از لبنان، بعد سوریه رو میخواستن به دست بگیرن، یمن رو به دست میخواستن بگیرن، عراق رو، فلسطین رو، همه اینها. اما اون کسی که در مقابل اینها ایستاد، پرچم مقاومت رو به احتضار در آورد، سردار حاج قاسم سلیمانی، الگوی مقاومت، الگوی شهیدان ما بود که ما در دومین در واقع یوم الله 22 بهمنی که سردار عزیز رو در میان خودمون نداریم، یاد و خاطره این شهید بزرگ رو، شهید الهام بخش رو گرامی می‌داریم.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما آقای میرتاج دینی از اینکه همراه بودین با برنامه شکوه ایران. بدرود، شبتون بخیر. خدا
شب بخیر. خدا
درود بر شما، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. امنیت ما مرهون حاج قاسم سلیمانی و امثال این شهید بزرگوار.
میهن عزیز ما یک بخش مهمی از امنیتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمون سالها کار کردن، تلاش کردن. اینا امنیت آورن برای کشور، هم اینا امنیت بیارن. بله، اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
بچه های توپخانه رو جمع کن، من میخوام برشون سخنرانی. بچه های توپخانه رو من جمع کردم، حاج قاسم اومد یه صحبت بسیار قشنگی برای همه بچه های توپخانه کرد. و یه جمله شده و به شما میگم میدونی کرم یعنی چی؟
کرم کل جمهوری اسلامی،
کل نظام جمهوری اسلامی هست. شما مدافع جمهوری اسلامی هست، شما مدافع جمهوری اسلامی هست. تفکر رو ببین، ما گفتیم مدافع حرم یعنی حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه، اماکن متبرکه. ولی حاج قاسم میگفت کل نظام جمهوری اسلامی حرم.
حرم کل جمهوری اسلامی حرم، وجوبش کمتر از حرم حسین نیست. کل جمهوری دوستر
اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند، از ایران دفاع کردند، از ایران دفاع کردند. اینها هستند که می توانند ادعا بکنند که دفاع میکنند از امنیت کشور، ادعا بکنند که دفاع میکنند.
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید. جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرمها میمانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمیماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی. سلام.
متشکرم که با برنامه شکوه ایران از شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستین. یاد همه شهدای انقلاب اسلامی ایران گرامی باد. 42 سال پیش، یعنی زمانی که زورمداری، نفوذناپذیری و یکتازی قدرت‌های استکباری شرق و غرب توی صحنه جهانی این باور رو توی همه مردم به وجود آورده بود که هرگز نمیشه با اونها مقابله کرد، مردی با اراده پولادین، با ایمانی وصف نشدنی و اعتقادی راسخ در کشور عزیزمون ایران پرچمی رو برافراشت که با اتکا به ذات الهی و پشتوانه ملت بزرگترین حادثه قرن و مردمی ترین انقلاب عصر جدید رو رقم زد. شما شنونده برنامه شکوه ایران هستید. شکوه ایران از رادیو اقتصاد رو میشنوید. در این لحظه همراه هستیم با آقای دکتر صفار هرندی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر، به شما عرض سلام، ادب، احترام و شب بخیر دارم. فرارسیدن یوم الله 22 بهمن ماه رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
من هم به شما و به شنوندگان عزیز و شریف این برنامه سلام عرض میکنم و تبریک متقابل.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه در شب 22 بهمن ماه با رادیو اقتصاد همراه هستین. پیش از اینکه با حضرت علی ارتباط برقرار بکنیم، یک بسته صوتی با صدای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی تقدیم شنوندگان شد. نمیدونم حضرت علی هم تونستین بشنوید یا که نه. دوست دارم سرآغاز صحبت و گفتگومون در این شب یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی باشه از زبان حضرت علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید من نشنیدم صدای ایشون رو، یعنی الان در خدمت شما اومدم، ولی میتونم بگم حاج قاسمی که ما و ملت ما همه شناختیمش، شاید بشود گفت که اگر انقلاب ما هنرش این بود که یه حاج قاسم تحویل بده، برای هنرمندیش کافی بود. چون یه شخصیتی که نگاه حکمت‌آلود به صحنه داشت و چیزی رو می‌دید که خیلی از افراد معمولی مثل ما ندیدند و نمی‌دیدند. من خاطره‌ای رو خودم گاهی نقل کردم، حالا عیبی نداره اگر تکراری هم
باشه. بفرمایید، تازگی داره.
یه وقتی تو اون شرایط بیداری اسلامی که حکومت های تونس و مصر و بعضی جاهای دیگر سقوط کرده بود، در یمن هم یک خلاصه هیجاناتی آغاز شده بود، اما منجر نشد، برخلاف اونها که به سقوط حکومت های موجودشون منجر شد، در یمن اینطور نشد. همچنان اون دیکتاتوری که دست نشانده آمریکا بود و متحد عربستان حاکم بود، من حاج قاسم رو دیدم. یه وقتی دم دبیرخانه شورای امنیت ملی بود، داشتم من وارد میشدم، ایشون خارج میشد، سلام علیکی کردیم و از گذشتم سوابق رفاقتمون باقی بود. بهش گفتم حاجی من نگرانم این روزها خبرهای خوب از سمت شمال آفریقا میشنویم، اما تو این منطقه خودمون، این مردم مظلوم یمن، اینها مثل اینکه دست خدا همراهشون لابد نبوده. چجوری بود که اوضاع خوب نیست اینجا؟ گفت برعکس، من همه امیدم به یمنه. خب این نگاه، نگاه حکمت‌آلوده، نگاهی که چیزی رو میبینه که افراد عادی نمیتونن ببینن.
و دقیقا تو اوج نگرانی ها بگن امید و نگاه من به یمنه. عجب.
و حقیقتا شما امروز جلوه های به پاخواستن انقلاب گونه مردم یمن رو، انقلابی شبیه انقلاب خود ما که تکیهش بر علاوه بر نگاه به آسمان، حضور گسترده مردم بود. یعنی حقیقتا شما ببینید در مناسبت‌های مختلف مردم میلیونی میان حاضر میشن، که ما رو یاد روزهای نخست انقلاب خودمون میندازه.
بله.
این عرض کردم پرورش یافتن یه چهره های شبیه حاج قاسم، که البته ایشون خودش گاهی در مقام ارادت فرضی به شهدای دیگری قبطه میخورد، به حال اونها مثل شهید کاظمی، شهید خرازی یا جناب احمد متوسلیان که امیدواریم خداوند خبرهای خوبی از او برایمون بیاره
انشالله.
این چهره های نورانی پرورش یافتگان مکتبی هستند که جلودارش امامه و دعوتش به سمت احیاء همون سنت های نبوی و علویه، و انصافا انقلاب در این جهت موفق بود. یعنی یک روحی بود که در کالبد افسرده ایران طاغوت زده ما دمیده شد و اون رو احیا کرد، و اون حیاتی که حاصل شد 42 ساله، نه فقط بگیم این حیات ادامه داشته، بلکه هر روز بالغتر و
تناورتر
میشه.
بسیار عالی. اتفاقا گفتید از دوران پهلوی، میخواستم امشب که داریم درباره استقلال سیاسی صحبت میکنیم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، وقتی رجوع میکنیم کتاب خاطرات افرادی مثل هویدا و اسدالله علم رو که مطالعه میکنیم، خودشون مستقیم توی کتاب خاطراتشون از فساد دربار و دوران پهلوی خاصه محمد رضا فراوون گفتن توی جای جای کتاب، و یک نفر نه که مکرر هم عرض کردم، هم هویدا هم اسدالله علم گفتن. اگه بخوایم از نگاه شما تبیین بکنیم، آگاهی بدیم، اونم تو چنین شبی، شب پیروزی انقلاب اسلامی، چی باید بشنویم؟
منم اجازه بدید از همون خاطرات بگم، خاطرات امثال علم، که شاید جوانترهای ما، حتی میان سالهای ما هم تصویر درستی از این افراد ندارن. ماها که بخشی از عمر در واقع جوانیمون رو هم در رژیم گذشته سپری کرده، اسامی برامون تداعی کننده خیلی از خاطراته. خب این علم رفیق شخصی شاهه، یعنی اعتمادی که شاه به او داشته تا روزهای آخر عمر علم، که او زودتر از شاه هم مرد و از دنیا رفت، این خاطراتی که نوشته خاطرات وفاداری اوست، نه خاطراتی که در ذم شاه خواسته بنویسه. همه جا مداهانه در حقیقت این حرف ها رو زده، ولی حالا ببینید توصیفی که او میکنه یه جاهای دیگه بالاخره نمیتونست تغییر بده. میگه سفیر انگلیس اومد و گفت که من گلایه دارم، ناراحتم، دولت مطبوع من میگه شما چرا فلان قرارداد مهم رو با شوروی امضا کردی؟ و این پیغام از طرف دولت فخیمه است که من برای شما بود. علم میگه من رفتم پیش شاه و گفتم که این سفیر انگلیس اومده این حرف رو میزنه. یه شاه اول با تغییر گفت به اون چه مربوطه، به اونها رفتی نظر ما شرکای خودمون انتخاب کنیم. میگه من فکر کردم بعد همین پاسخ رو ببرم به او تحویل بدم. اومدم از در بیام بیرون، گفت کجا داری میری؟ گفتم برم جواب بده. گفت کجا؟ ما که نمیتونیم با اینا در بیافتیم، برو بهش بگو باشه ما به هم میزنیم اون ارتباطمون رو بعد نفتش با ما. یعنی شما با یک کلمه‌ای که سفیر دولت انگلستان میاد به شاه مملکت که رهبر اون روز ایرانه، یک تهدیدآمیز میگه، تصمیم نظام، تصمیم حکومت عوض میشه. اون وقت ارزش استقلال رو امروز میتونیم بفهمیم.
دقیقاً، اصلا چیزی به نام استقلال نبوده.
جیه ما الان در برابر اونها میگه هر غلطی دلتون میخواد بکنید، ما پاسختون رو محکمتر از خودتون میدیم. و اونها جا میزنن. همین روزها خب حضرت آقا توی ماهای گذشته که فشار روانی سنگینی علیه ملت ما داشت وارد میشد، که گفتن آمریکا، یا مثلا ترامپ همه سر کار بود، گفتن ترامپ گفته اگه یا میایی پایین میز مذاکره‌ای که من تعیین کردم، یا اینکه منتظر مثلا عواقبش جنگ میشه. بله، جنگ میشه. ترسونده بودن بعضی از مسئولین هم، حتی دست و پاشو میلرزید. آقا اومدن فرمودن ما نخه مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نمیشه. ببینید، مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نمیشه. این نگاه حکیمه، نگاه کسیست که عمق مسائل رو میبینه، ظواهر رو نمیبینه. اون وقت میبینید امروز نه ترامپی در کار هست، نه جنگی شده، نه مذاکره‌ای کردیم که بخواییم بابتش امتیاز بدیم و اون طرف بخشی از منافع ملی ما رو ضایع کرده باشه.
آقای دکتر اشاره کردین و یک خاطره خیلی جذابی رو که کاملا نبود استقلال سیاسی توی اون دوران رو نشون میداد رو مطرح کردین. منم حیفم اومد مطلبی رو که امروز میخوندم از خاطرات اسدالله علم که میدونیم از چاکران محمد رضا پهلوی بود رو اینجا نقل نکنم، شاید تازگی داشته باشه یا خیلی از شنونده ها رو مشتاق بکنه که حتما یک رجوعی به این کتاب داشته باشن. و بی ارتباط بگم به شنوندگان برنامه شکوه ایران، با اون بخش صوتی مستندی که در اوایل برنامه از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم در دوران پهلوی پخش شد نیست، یعنی این بی ارتباط با اون بخش نیستش که علم می نویسه که در تابستان 1352 بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب شد و اگر هم یافت می شد با قیمتی چند ده برابری به فروش می رسید. در ماهای نخست سال 53 نان هم پیدا نمی شد و هویدا همواره اعلام میکرد که ما در عصر طلایی به سر میبریم. اینم تکمیل صحبت حضرت علی که
از غذا منم خوندم، همین خاطرات رو من خوندم احسن. و من به عنوان جوانی که اون زمان مثلا سال 52 20 سالم بوده من از زبان شما، یعنی شنوندگان شما داره از زبان کسی میشنوه که اون زمان میونه به اصطلاح جامعه، میونه فضای سیاسی جامعه حضور داشته.
بله.
لذا عرض میکنم ما خودمون همون زمان اصلا روزنامه های اون وقت رو بیارید، سالی که سال به اصطلاح شکوفایی اقتصاد به دلیل آمدن پول های نفتی و به اصطلاح دلار های نفتی هستش، میبینید که این حرف ها روزنامه نوشته شده که آقا فلان چیز 7 برابر، فلان چیز نمیدونم 10 برابر گرون شده. من نمیخوام توجیه بکنم گرانی های موجود و که واقعا مردم و استحقاق این رنج ها سختی ها رو ندارن، ولی گاهی به دروغ میاد گفته میشه که اون موقع مثلا شرایط خیلی آرام و بدون درد سر و بدون مشکل بود. اون وقت شما میرید پای حقای علم که محرم راز شاه بود،
فرد مورد وسوق شاه مملکت،
و عزا گرفته بودن اون موقع که همه چیز گرون شده بود که مردم شعر درست کرده بودن براش و ترانه می ساختن علیه اون وضعیت.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. همچون سالهای پیشین در شب 22 بهمن همیشه شاهد هستیم رأس ساعت 21:09 شب که حدوداً 8 دقیقه تا اون باقی مونده، فریاد الله اکبر ملت ایران رو میشنویم و به نوعی به صورت نمادین در چنین لحظه قدم میگذاریم به 43 بهار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. میخواستم در این لحظات از
بودن، بله الله اکبرشون رو بچه ها جلوتر شروع کردن.
سلامت، به کجا تشریف دارین حضرت علی؟
من منطقه ونک هستیم.
آها نه، منظورم تهران یا شهر. جمله پایانی شما رو میشنویم در رسای ورود به 43 بهار انقلاب اسلامی.
بله، ببینید من این رو باز این روزها بر خودم لازم میدونم که هر جا توی جمعی سخن میگم به جوانهای خودمون بگم که ما در این انقلاب سهم امام رو نمیتونیم سهم فقط یک رهبر معمولی ببینیم.
ماله.
امام اصلا خودش به وجود آورنده انقلاب بوده، پیش از اون که مردم حرکت بکنن امام حرکت کرد و جفاست در حق امام که نسل امروز آشنا نباشه با امام. البته مردم میتونن در سیمای رهبری عزیز امروز انقلاب تصویری از امام رو ببینن، ولی خاطرات امام رو باید خوند. من توصیه میکنم بچه های ما، جوان های ما حتما برن این کتاب ارزشمندی که اخیراً البته یکی دو ساله که چاپ شده ولی خب هر روز داره دامنه بیشتری پیدا میکنه. آقای بهبودی عزیز این کتاب رو نوشته، الف لام خمینی.
الف لام خمینی،
هر کی که امام رو میشناسه با خوندن این کتاب معرفه چند باره پیدا میکنه نسبت به امام. بسیار. من توصیه میکنم حتما همه این کتاب رو بخونه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر صفار هرندی که با ما همراه بودین در این لحظات و یک بار دیگه تبریک و شادباش عرض میکنیم و گرامی میداریم فرا رسیدن یوم الله 22 بهمن رو. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. شکوه ایران رو شنیدین. یک بار دیگه تبریک میگم و گرامی میدارم یوم الله 22 بهمن و ورود به 43 بهار انقلاب اسلامی ایران. در بهار آزادی جای شهدا خالی، به طور خاص جای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش. بدرود.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در ادامه همراهی خوبتون یک برنامه کوتاه با عنوان قهرمان ملی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
اگر امروز این کشور از پشتوانه مذهب و اسلام برخوردار نبود، در همه دوره ها و همه هجوم هایی که به این کشور صورت گرفت، این کشور تمام می شد، مثل دوره های گذشته می شد، برمی گشت به دوره های گذشته. دوم، امام برای احیاء مجدد اسلام این ملت را شایسته اون دید، لذا امروز دفاع از نظام اسلامی مساوی است با دفاع از اسلام. چرا امام فرمود دفاع از نظام از اوجب واجبات است؟ هیچ واجبی به پای دفاع از نظام نمی رسد. او را از نماز واجب تر دانست. نماز اگر قضا شد، امکان مجدد اون وجود دارد، اما نظام اگر آسیب دید، نماز آسیب می‌بیند، دین آسیب می‌بیند. به این دلیل امام حفظ نظام را اوجب واجبات و واجب تر از نماز دانستند.
سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید در شب سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یوم الله 22 بهمن ماه هستیم. جا داره از طرف خودم و همه همکارانم پر رسیدن این مناسبت رو به حضور شما ملت بزرگ ایران تبریک و شاد باش عرض کنم. عطر بهارانه در زمستان شگفت نیست، چون خدا می خواهد و خدا آن روز خواست و چنین شد که پیروزی در قلب زمستان 57 اتفاق افتاد. آن روز دور نیست، برگ گذشته تاریخ است، از جمله کوتاه آنجا که آغاز شد، که شاه رفت و تعبیر شد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، و فرشته آمد و ایران دید که بزرگترین قدرت همانا قدرت خداوند است، خداوندی که اراده فرمود تا 22 بهمن ماه روز پیروزی انقلاب اسلامی شود. الله اکبر، که او بزرگ است و ارادش احاطه دارد بر همه قدرت‌های پوشالی. الله اکبر، طاغوت رفتنی است و حق ماندنی. الله اکبر، الله اکبر، این بانگ آزادی است. الله اکبر.